هم استفاده بکنن. حاجای کاشانی اینجا هستن، از طرف شما و از طرف خودم به ایشون سلام و خوش آمد عرض میکنم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شب زنده‌داران عزیز، عرض ادب و احترام دارم.
سلامت باشین
انشالله در این ساعات ماه مبارک رمضان، اونم این ساعاتش که نفس کشیدن درش عبادته، ما رو هم فراموش نکنن از دعای خیرشون.
سلامت باشین. حالتون چطوره؟
الحمدلله. خدا رو شکر.
خیلی ها میپرسن که برامون جای سواله که شما کی سحری میخورین. دوستان ما اینجا قبل از شروع برنامه یه سحری مختصری تناول میکنن و دست به دست هم میدن که در این سحرهای پرنور ماه من از طریق شبکه سه سیما تقدیم نگاه شما بشه. خیلی نگران نباشید، بالاخره حالا تو این ماه ما هستیم کنار هم، بالاخره بچه های خورده جا به جا میشن. خیلی گفته بودن که واقعا ما نمیدونیم شما چی کار میکنید و دلشون سوخته بود یه جورایی، ولی حالا گفتم که خیالشون راحت باشه این سوال خیلی حالا ذهنشون رو درگیر نکنه. با آقای کاشانی ما یه قراری گذاشتیم، قرارمون هم این بوده که راجع به امیرالمومنین صحبت بکنیم، شخصیتی که هرچی ازش بگیم کم گفتیم. فرمود انا و علی ابا و هاذه الامه، ما پدران این امتیم و حالا خدا کنه که ما بچه های خوبی باشیم، دستمون رو تو دست امیرالمومنین بگذاریم که بتونیم به اون بهشت، بهشت با تمام وسعتش تا رسیدن به خدای متعال ما رو برسونه صحیح و سالم به مقصد. امروز ببینیم از کدوم بچه از شخصیت علی علیه السلام خواهد میشنید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن.
بنای عقیر این بود که امشب از عبادت حضرت بگم که شب جمعه هم بود، خیلی هم برای خودم جذاب بود، حتی اول برای خودم ارتباط گرفته بودم منطقه و بحثی رو هم میخواستم اون موضوعات اجتماعی که عرض کردم بعد از این مقدمات فضائل حضرت بیان میکنیم. یکیش موضوع قبیله گرایی بود که احساس کردم بعضی از اخباری که در کشور هست این رو جلو بندازن که در فضای داغ اجتماعیش مطرح بشه، بیشتر نیاز بازخوانی سیره حضرت خودش رو نشون میده. اخیراً یه برادری فرموده بودن که اگر مثلا مستکبرین و نمیدونم امریکایی ها اینا به ما فشار بخوان بیارن و چه بشه و چه بشه، ما هم برادران عزیز افغانستان رو که مثلا انقدر هزینه میشن و چقدر جمعیت دارن از کشور بیرون میکنیم. خیلی خورد تو ذوق من واقعیتش از این که ما اونجایی که این عزیزان میرن و در سوریه دفاع میکنن که اونجا هم تحویل چندانی نمیگیریم هستن، اونجایی که کار یدی میکنن و زحمت میکشن هستن، بعد یهو اینطوری به اینجا که میرسه انقدر غریبه میشیم و خط کشی میکنیم و حرفایی که
میگه خط کشی واقعا چه معنی مفهومی داره
پرستانه و اینا داره. و من میخوام عرض کنم که اون چیزی که کربلا رو کربلا کرد، امیرالمومنین سلام الله علیه رو حکومتش رو زمین زد، همین موضوع بود دقیقا. با اینکه اینو میخواستم بعدن عرض کنم و خیلی هم اهمیت داره، احتمالاً بله این بحث رو زودتر عرض میکنم که این خیلی خطره به نظر حقیر. موضوع قبیله گرایی ممکنه الان بیننده های عزیز ما بگن ما قبیله نداریم، که من یه مختصری که توضیح بدم معلوم میشه که اتفاقا ما خیلی باش درگیریم. قبیله گرایی یعنی این که من یه علقه اجتماعی دارم، یه تعلق جمعی دارم به یک حزب، به یک گروه، به یک نژاد، به یک شهر. اینا اشکالی نداره که مثلا من طرفدار یه تیم باشم، طرفدار مثلا خیلی از شهر خودم مثلا رغبت داشته باشم و توجه بهش بکنم و اینا اشکال. کجا اشکال داره؟ اونجا اشکال داره که این تعلق انقدر جدی بشه که بعضی از خطوط قرمز اخلاقی یا شرعی رو من براش زیر پا بذاره.
یعنی این تعصب به حدی بشه که باعث بشه یه جاهایی من اساسا حق رو نبینم و پا بذارم روش
و اینقدر اهمیت بیش از حد پیدا کنیم. مثال خیلی سادش اینه که عزیزانی که طرفدار این تیم‌های رنگ و وارنگن، مثلا اگر یه جایی اشتباهی از داور ببینن، خب اون داور یک انسان مسلمانه، مثلا شیعه است، حرمتش لازمه مثل بقیه انسان.
بله.
برای خطایی که او کرده یا انجامم نداده، سهواً یا عمدن یا اصلا من خیال کردم، ممکنه مثلا دهنم رو باز کنم و جسارت کنم که این متاسفانه
خیلی بده
هست و خیلی هم بده. یعنی اون علقه طرفداری از یه تیم اشکالی نداره، کار به جایی برسه که من به خاطر اون علقه پا از مرزهای اخلاق و دین و اینها فراتر بگذارم این خیلی خطرناک. مثلا فرض بفرمایید این قبیله ها مثل همین بحث‌های نژادپرستانه که من تعجبم مثلا آقایون وقتی بخوان تو مسائل کشور تعریف کنن از دانشمندان ما، میگن مولوی و ابن سینا و نمیدونم خوارزمی و اینا. خب آقا اگر با این خطکش امروز شما باشه که اینا بیرون از ایران بودن، بل خب و خوارا که مال ایران نیست، از آخوند خراسانی بگیرید تا ابن سینا و مولوی، خب دیگه الان نیست دیگه. یعنی اگر ایران این مرز فعلی الان فقط که دیگه خب اینا نیستن دیگه،
خیلی از این دایره خارج میشن،
خیلی از این دایره خارجن اونجا که میخوان افتخار کنن، بعد اینجا یهو برادران افغانو بیرون میکن. این قبیله گرایی این چی بود؟ یک عادت زشت جاهلی بود که خیلی رسول خدا برای از بین بردنش و کمرنگ کردنش زحمت کشید که چند تا نکته مختصر عرض میکنن. و بلافاصله بعد از پیغمبر اکرم سلام الله علیه و آله متاسفانه دوباره برگشت، پررنگ هم شد،
دوباره همین خط
و چقدر زحمت افتاد امیرالمومنین علیه السلام و تلاش کرد این رو کمرنگ کنه، تا حدی هم موفق بودن. متاسفانه دوباره بنی امیه بعد از امیرالمومنین و امام حسن اون مختصر که بود اومدن دوباره پررنگ کردن و ما آثارشو در کربلا میبینیم. این قبیله گرایی چه بود؟ عرب جاهلی براش حق و باطل معنی نداشت. خطر قبیله گرایی چیه؟ خطرش اینه که من از این حالت فردی خودم که باید نسبت به جامعه نگاهم باز باشه، هر جایی که حسن هست به سمتش برم، هر جایی که رفتار انسانی هست به سمتش برم، هر جا خطاست دور بشم، اینجا دیگه اراده رو از من میگیره، میگه ببین جمع چی میگه،
دیگه ملاک حق نیست،
ملاک حق نیست، ملاک استبداد حداکثریه در واقع. و بعدم با اون آیتم هایی که خودش میدون.
آره.
اینها زمان قبل از پیغمبر اکرم، یعنی قبل از نبوت رسول خدا بود، به گونه ای که طرف اگر تو خیابون میدید که دو نفر درگیرن، یکی از قبیله ماست، حالا ممکنه فامیلی هم با ما خیلی مثلا فاصله داشته باشه، اول میرفت یه مشت توی صورت اون خصم میزد، بعد گفت چه شده. یعنی اصلا مهم نبود که حق داره یا حق نداره. و بعد انقدر اینو پررنگ کرده بودن که مثلا درجه بندی کرده بودن، این عرب حجاز بود، اون عرب یمن بود، حالا من اصطلاحشو نمیخوام عرض کنم، یه عرب درجه 3 بود، بقیه عالم رو هم اصلا داخل آدم حساب نمیکرد.
اینقدر تعصب
بین خودشون هم اختلاف جدی داشت. این زمان رسول خدا بود، به گونه که مثلا شما میبینید میخوان رسول خدا رو ترور کنن در لیلة المبیت برای اینکه با بنی هاشم بحثای قبیله‌ای ما عرض کردیم، حضرت ابو طالب اعتراف ظاهری نکرد به توحید برای اینکه تو اون بحث‌های قبیله‌ای بزرگی از بزرگان قبیله بود، برای اینکه حرمت پیغمبر رو حفظ کنه. این بود خیلی رسول خدا تلاش کرد برای اینکه بین اینا الفت برقرار بشه، بین اوس و خزرج این گروه‌ها، این درگیری‌ها، خیلی هم اوضاع تغییر کرد. منتها چون قرار بر این بود که امیرالمومنین کار رو ادامه بده و این ترمیم روحیه مردم و این تغییر بالاخره زمان لازم داره، مسائل اجتماعی زود تغییر نمیکنه که، زودم برمیگرده این آفت، متاسفانه بعد از پیغمبر اکرم اوضاع به سمتی نرفت که امیرالمومنین به حکومت برسن و اون مسیر رو ادامه بدن. بعضی از کسانی که بعد از پیغمبر اکرم بودن دوباره اینو برگردوندن. مثلا از مردم مدینه کسی حق نداره دختر به غیر عرب که ابدا به غیر عرب حجازی هم نباید بده،
تقسیم بندی ها ریزتر و
جزئی تر شد. و عرض کنم خدمت شما در مدینه هر کسی حق سکونت نداره الا اینکه عرب حجازی باشه.
چقدر بد.
بله. و عرض کردم 3 درجه کردن، عرب حجازی، عرب یمانی، عرب های گروه سوم که من اسامی مصطلحشو نمیخوام بگم. بعد از اینها اصلا من شرمم میاد بگم، ولی برای اینکه بس جا بیفته عرض میکنم، بقیه انسانها رو در این تفکر عذر میخوام، در حد حیوان هم گاهی نمیدونست. یعنی مثلا فرض کنید که در اون تفکر عجیب غریب یه ایرانی رو که برای اونم مهم نبود با مثلا بعضی از حیوانات کنار هم قرار میدادن، متاسفم
ایرانی که حداقل تو اون زمان سلمان فارسی رو داشت.
مثلا اونا ببینید ملاک دیگه حقیقت که نیست، ملاک ارزش‌های الهی نیست
و فضیلت نیست،
و اینو بهش خیلی بها دادن. نکتهش هم اینجاست که وقتی شما میگید آقا به اساس بر شایسته سالاریه، اساس بر برتری، خب سلمان سلام الله علیه ایمانش، اصلا مهم نیست که بچه کجاست.
شده بود من نا اهل البیت دیگه.
ولی اگر بعدم بگم وقتی شما سلمان رو ترویج کنید منم که نگاه کنم میگم میشه رسید. ولی وقتی شما نژاد رو ترویج کنید
همه چی به هم میرسه.
من دیگه نمیتونم برسم. اگر شما نژادت عرب حجازی بود و من نبودم دیگه من هرگز به شما نمیرسیدم. مگر اینکه بخوام ژنم رو عوض کنم که این اتفاق هم افتاد و عرض میکنم.
یعنی نژاد عوض کنم.
یعنی سعی کردن عرض کنم خدمت شما که این اتفاق رو انجام بدن. تا عرض کنم خیلی از عجایب تاریخ. این اتفاق افتاد متاسفانه و میبینید شما به خاطر اینکه مثلا فرض کنید میخواستن جنگ کنن میگفتن ما در این جنگ مثلا 20 تا اسب لازم اسب سوار لازم داریم ولی 10 تا عرب داریم. خب 10 تا دیگر چه کسی سوار بشه؟ ایرانی؟ حالا الان بحثم عرب و عجم امروز نیستم. خب تفکر اون روزو بگم و ممکن امروز برعکس بشه. کما اینکه امروز عرض کردم یه برادری نسبت به عزیزان افغانستان اینجوری گفت. گفتن نه ایرانی حق نداره سوار اسب بشه ولو در جنگ شکست بخوری. چرا؟ وقتی سفره ای که عرب نشسته عجم نشینه. اسب سوار اگر عرب حضور داره اونها هم بالا برن. اونها پایین بشن ولو شکست بخوری. یعنی اینقدر خط‌کشی‌های حیرت انگیز. امیرالمومنین صلوات الله علیه که سر کار اومدن تا قبل از امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی میخواستن یارانه بدن که یارانه مثل امروز نبود که تقریبا ارزشی نداره
یه جوری بود که بیت المال.
بله سهمیه از بیت المال بود که خیلی درست بود. خب دولت اون زمان که مدرن نبود یعنی میخواد خدمات بده درآمد رو تقسیم میکرد. خب این درآمد رو به جای اینکه به کل کشور تقسیم کنه مثلا در کوفه به کل کوفیان فقط به عرب ها میدادن. یعنی در دوره قهای قبل خیلی عجیب. بله و یکی از مشکلات امیرالمومنین صلوات الله علیه این بود وقتی حضرت تشریف آوردن تقسیم بیت المال که اسمش عطا بود اینو به همه میداد. همین دعوا درست کرد. حتی یاران حضرت اعتراض میکردن دار عرض میکنم چرا گفتن که نمیشه که ببینید یه وقتیه که من 20 سال عادت کردم به من 5 میلیون بیشتر از شما بدن همیشه چون 20 ساله من فکر میکنم جزو حقوقمه دیگه عادت کردم براش خرج تراشیدم چک کشیدم. بعد که حالا بیان بگن آقا شما 20 سال اضافه میگرفتی چه از آقای شرعتی بیست مثلا مای 5 میلیون اضافه گرفتی به چه جهتی اینو دیگه به شما نمیدیم اتفاقا بعد به ایشون هم 2 میلیون اضافه میدادیم این 5 میلیون شما کم میکنیم. خب من ناراضی میشم دیگه یا حقمو خوردن. حق نبوده سالها به شما ناحق دادن
و حالا اینجوری عادت کردیم.
امیرالمومنین که اونان یکی از کارهای اصلاحی اولیه که دعوا درست کرد همین بود. از اصلا برای چی فقط عربا بگیرن؟ مسلمان ساکن این شهر فرق نمی‌کنه که دعوا درست شد. مثلا فرض بفرمایید یکی از یاران حضرت که فوق‌العاده بود و من همیشه این مثالو که میزنم از این جهت میگم که یک شخصیت برجسته مورد تایید حضرت اعتراض می‌کنه نشون میده فرهنگ منحط چقدر خطرناک. یه شخصیتی به اسم سهل ابن حنیف که از طرف امیرالمومنین حضرت ایشون رو فرستاد بره شام که معاویه موقع اجازه نداد و تخلیه نکرد. بعد که حضرت خواست کوفه تشریف بیاره و جنگ جمل جانشین خودش در مدینه قرار داد. بعد به اون نامه زد که دلم برات تنگ میشه بیا پیش خودم. وقتی ایشون از دنیا رفت اونقدر امیرالمومنین صلوات الله علیه گریه میکرد از نواسنش اشک میچکید. 5 بار حداقل منابع تاریخی نوشتن بعضی روایاتش میگن 15 بار حضرت نماز میت به ایشون خوند. یعنی نماز تمام میشد صورت حضرت فیس اشک بود
انقدر که وابستگی بود.
یکی از محرومیت های ما نسبت به غیبت امام زمانی که ما این تعاطف و مهرورزی امام معصوم و دو به دو و ظاهری ندیدیم. حضرت نمازشون تمام شد برگشتن فرمودن شما تازه اومدید نماز نخوندید به سهل؟ گفتن نه. فرمود برید کنار اینا شرکت کنن و 5 بار تا 15 بار گفتن حضرت نماز خوند. همین این آدم که عاقبت به خیر شد و حضرت دوستش داشت رفیق حضرت بود تو صف وایساده بود دید بغلش هم برده‌ای که چند وقت پیش این آزادش کرده که اصلا نگاه ها به غیر عرب ها عرض کردن معاذ الله مثل حیوان بود. وای به حال کسی که برده بود برده آزاد شده خودش دیگه. گفت تو چرا تو صف وایسادی؟ آقا بیت المال گفتن به ما هم مثل این که میخوان بدن. گفت صفت همینجاست؟ مثلا بالاخره پاویونی چیزی بالاخره من میدونی کیم بعد تو هم میگیری تعجب گفت حالا صف مشترکه. رفتن جلو این پولا رو که دادن میگن کیسه تو چقدره؟ گفت 3 سکه 3 دینار. گفت منم 3 دینار. من همیشه شوخی میکنم میگم شوخی منه که به این مثلا مسئول بیت المال گفت آقا بزن اسم منو تو کامپیوتر ببین مثلا سهل و اشتباه نزدی من و این یکی
یه اشتباه شده این
مثلا چرا به این دادید بعد به این دلی چه به من و این یکی دادی رفت پیش حضرت اعتراض گفت آقا اشتباه نشده این من اینو چند وقت پیش آزادش کردم مثلا 20 و چند سال اینا پولی نمیگرفتن از بیت المال چون میدونید وقتی شما به جای اینکه بخوای مثلا یارانه رو تو کشور ما به جای 80 میلیون نفر به 20 میلیون بدید خب خیلی مبلغش درشت در میشه وقتی شما به همه میدی خیلی میاد پایین
میاد
آقا اشتباه نشده از اصلا من ندیدم در فرزندان اسماعیل یعنی انبیازادگان که خدا بین اونها و مردم بخواد تفاوت در بخشش و عطا قرار بده این بلا فاصله عذرخواهی کرد این مورد خوبشه که یک شخص رفیق امیرالمومنین بلا فاصله چرا؟ چون این فرهنگ منحط غلط وقتی سالها باهاش زندگی کنی عادت میشه و خودش رو در جایگاهی میبینه که طلبکارم میشه لذا مثلا فرض بفرمایید که رسمن بعضی ها می بودن به حضرت می گفتن که سهم ما باید بیشتر باشه اینا کیان ما عربیم ما فامیلیم یا مثلا فرض بفرمایید که برادر امیرالمومنین که حالا یه اشتباهی هم صورت گرفته که اینو بگم و اگر فرصتی نباشه امشب بحث اینجا نگه می داریم بیاید یکی دو شب دیگه این بحث خیلی کار داره این خیلی عجائبی داره که تعجب انگیز خیلی عجیبه دیگه امیرالمومنین برادرش میره پیش معاویه در نهج البلاغه یه متنی هست که به نظر ما اشکالاتی داره اونم اینه که میگه وقتی عقیل اومد پیش امیرالمومنین
سهم بیشتر
بخواد بچه هاش صورتشون سیاه چرده بود و میلرزیدن از گرسنگی ممکنه یه نفر بگه چرا امیرالمومنین به برادرش که بچه هاش از گرسنگی داشتن میمردن کمک نکرد ظاهر اینه که اینجا دقت صورت نگرفته اگه اخبار رو بررسی کنی عقیل اومد گفت من از بنی هاشمم داداشتم چطور اون قبلیا تا میتونستن به عدهی میدادن از اینا عطا میکردن که من شبهای بعد عرض میکنم که بعضی از عطایایی که به بعضی ها میدادن حقوقای نجومی ما خیلی مونده به اونا برسه
عجیب
بله چرا؟ چون که این فامیل این پسر داییه این پسر خاله است خلاصه جن خوبه این جن خوب دیگه ما متاسفانه حتی تو تکه کلام های رهبری هم نایدم این جن خوب که منزجر کننده اشاره کردم این جن خوب همون بیچارگی همین ویژه خواهیه گفتش که 100,000 درهم به من بدی من هم چالا چولا هم پر میکنم 100,000 درهم یعنی حقوق سالانه 200 نفر نظامی اینجا حضرت فرمودن که در یه نقل هست که میخوایی مثلا شب بریم یه بازاری هستی بازاری و ازش خوبه مغازش رو بزنیم او چی میگه آقا شما
شما
خواهی منو دستم رو آغلوده کنی به بیت المال این همه مسلمانی بریم سراغ یه نفر که بهتره او ویژه خواهد چرا چون من بنی هاشمم داداشم شده حاکم حالا منم سهم لازم دارم این از درد سرای اصلی حکومت امیرالمومنین اصلا جمل وقتی شروع شد گفتن آقا چرا به ما بیشتر ندادی و بعد گفتن انگار مناسبات و علی بلد نیست رعایت کنه سلام الله علیه براتون سلام علیهش هم که نگفت گفتن حواسش به ما نیست شیوع شیخوخیتی داریم بالاخره
به همین بغض شد
چرا ما را نسبت به بقیه یکسان دید حالا انشاءالله راجع به این موضوع بحث میکنیم
انشاءالله اون عدالتی که اون وقت خروجی شد واقعه کربلا و عاشورا و بغضن لعبیک و این بغض در سینه ها ریشه دوند خیلی خوب هر چقدر از علی علیه السلام بگیم کم گفتیم و من همیشه دعا میکنم میگم خدایا اگر خلق عالم علی رو میشناختن دوستش میداشتن و روایت داریم اگر خلق عالم علی رو دوست میداشتن جهنم آفریده نمیشد خدایا حضور ما رو در بهشت عشق علی جاودانه بدار انشاءالله حضای کاجاری خیلی ازتون ممنونم خدا انشاءالله حفظتون بکنه یه دعای کوتاه بکنی تو دل شب وقت سحر دوستانمون آمین بگم و بریم بخش بعدی رو بریم
شب جمعه است و منم قرار بود امشب کربلا باشم که برای نوکری شب زنده‌دارا تو این برنامه روزیم نشد و حدس میزنم از سید الشهدا خواستن بیام اینجا امیدوارم که هر کسی کربلا نرفته در این شب جمعه دعا میکنیم اونایی که کربلا نرفتن مشرف بشن و به برکت دعای شب زنده‌داران عزیز ما رو هم جمع ما رو هم سید الشهدا بطلبن و به زودی کربلای معلا رو زیارت کنیم
ان شاء الله خیلی خوب خدایا به هر کی میوه سنگین عشق میدی شاخه وجودش رو میشکنی تو خودت مرهم شاخه های شکسته باش بفرمایید خواهش میکنم آقا ممنونم ازت